اختران فروزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما عزیزان شنونده و با آرزوی بهترین اوقات برای شما، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های اختران فروزان که اختصاص به شرح زندگانی دانشمند گرانمایه و حکیم بلندپایه نابغه نامی محمد زکریای رازی دارد به حضور شما تقدیم می‌کنیم، با امید به اینکه این برنامه بتواند رضایت خاطرتان را فراهم آورد، شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
چهارمین دهه از قرن سوم هجری آغاز گشته بود. در همان روزها سرزمین تمدنخیز ایران شاهد تولد کودکی بود که در دامن شهر باستانی ری پای به عرصه وجود می نهاد. او محمد زکریای رازی بود. کودکی محمد بدون هیچ حادثه مهمی سپری گردید. در زادگاه خیش به مکتب رفت و قرآن و خواندن و نوشتن را به همراه اندکی از علم حساب آموخت. اما در طول مدت تحصیل هیچ گونه علاقه و شوقی که نشانه از نبوغ او باشد از خود بروز نداد. خانواده او نیز که از فقر فرهنگی برخوردار بود نمی توانست عامل تشویقی مناسبی برای او به شمار آید و بدین سان استعداد او در دوران آغازین زندگی همچون بسیاری از کودکان دیگر شکوفا نگردید. وقتی محمد به دوران نوجوانی گام نهاده بود، پدرش زکریا که مردی تاجر پیشه بود، علاقه فراوانی یافت تا از فرزند خود تاجری بزرگ بسازد. اما محمد به این کار تن در نداد. در همون ایام پدر از دنیا رفت. مرگ پدر و دلسردی او به درس و مشق باعث کردید تا فراگیری دانش و حکمت را ادامه ندهد.
از آن پس وی خیش را در طوفانی از احساسات نوجوانی به دست شعر و موسیقی سپرد و بهترین ایام عمر را در نوجوانی و جوانی به پای نواختن عود و سرودن شعر تبذیر کرد. اما زمانی این طوفان در او فرو نشست. بارقه الهی جان او را به آتش معرفت کشید. اندوه حسرت از کام عقل سلیم او برخاست. آیا بیهوده گذراندن ایام زندگانی و کسب هنرهایی چون نواختن عود حقیقتاً میتواند یک ارزش ذاتی برای زندگانی آدمی به شمار آید؟ آیا زندگانی اگر از لذت دانش و پرورش روحانی خالی گردد می تواند مرتبه اساسی در نردبان ترقی و کمال آدمی به حساب آید؟ راستی زندگی بی توجه به مفهوم اساسی و تبیین روحانی آن آیا به پوچی نخواهد انجامید؟ آیا فردی که بر اساس قوانین حاکم بر نظام هستی رفتار ننماید سربار جامعه نخواهد گشت؟
اندیشه هایی از این نوع محمد را به خدا برد. گذشته رنجاورش که اوقات گرانبهای او را به باد تباهی داده بود، تجربه تلخ در زندگی او گشته بود و او تصمیم داشت تا در پی جبران چنین گذشته‌ای به شکوفایی و بهره‌مندی از استعدادهای خیش بپردازد. بنابراین به فراگیری علوم و حکمت روی آورد و طبیعیات و مختصری ریاضی و فلسفه را نزد استادان ماهر در شهر خود ری آموخت. اما شوق و علاقه او به آموختن علوم و رسیدن به قله‌های دانش چنان بود که پس از چند سال از شروع تحصیل به علم پزشکی روی آورد و از این رو برای تکمیل تحصیلات خود راهی بزرگترین مرکز فرهنگی آن زمان گردید. در این هنگام او 35 ساله بود و بیشتر به منظور دستیابی به علم کیمیا و پزشکی به بغداد روانه گشته بود.
در روزگار ورود رازی به بغداد، این شهر به مناسبت وجود دانشمندان درجه اولی چون یعقوب کندی و پزشکان بلند آوازی همچون خاندان هنین و خاندان بختیشو که همگی در بیمارستان هارونی مشغول تدریس و تحقیق بودند، مرکز علوم و فرهنگ به شمار می رفت. همچنین در آن زمانها بغداد به خاطر دلبستگی های سیاسی خلفای عباسی از وسایل و تجهیزات علمی کافی برخوردار بود. رازی 5 سال در بغداد به تحصیل جدی پزشکی و علوم طبیعی و کیمیا پرداخت و سپس بار دیگر به ری بازگشت و به درمان بیماران پرداخت. آوازه علمی رازی به زودی در سراسر شهرها پیچید و بیماران درمان ناپذیر از دور و نزدیک برای معالجه خیش به سوی او روانه گشتند و رازی با رفتاری که شایسته یک پزشک انسان دوست و کریم بود آنها را درمان و معالجه می نمود. سرانجام وی تصمیم به برپایی بیمارستانی در شهر ری نمود و با جمع‌آوری اعانه و تشویق امیر وقت موفق گردید تا بیمارستان معروف ری را برپا ساخته و خود ریاست آن را بر عهده گیرد. بیمارستان ری علاوه بر آن که همچون بیمارستان‌های امروزی مرکز مداوا و معالجه بیمارها بود، مرکزی برای آموزش پزشکی نیز به شمار می رفت. در این بیمارستان مجلس‌های درس متعددی تشکیل می گردید و رازی نیز خود در آنجا به تدریس می پرداخت. شیوه تدریس رازی شیوه ابتکاری و تازه بود. او ضمن مداوای بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کردند به شاگردان خود نیز درس می داد. شیوه او در آموزش پزشکی یک شیوه عملی و تجربی بود که بر بیماری شناسی و طب بالینی تاکید زیادی می نمود.
رازی پس از آنکه مدت‌ها در بیمارستان ری به طبابت و تدریس علم پزشکی مشغول بود، بنا به درخواست خلیفه عباسی به بغداد رهسپار گردید و به ریاست بیمارستان بزرگ بغداد منصوب شد. وی به همون ترتیب که در ری به طبابت و تدریس اشتغال داشت، در بغداد نیز مشغول بود. شهرت او به زودی در سراسر سرزمین پهلاور اسلام انتشار یافت. چندی بعد پس از آنکه سالها در رأس بزرگترین پزشکان بیمارستان بغداد را اداره می کرد، به دعوت منصور سامانی به شهر خود ری بازگشت. اما پس از 6 سال دوباره به بغداد مراجعت نمود. در همین ایام به فراگیری زبان یونانی همت گماشت. زبان یونانی در آن زمان زبان علمی و فلسفی دنیای متمدن محسوب می شد و آشنایی با آن کلید دستیابی به متون اساسی علوم طبیعی و فلسفی آن روزگار به شمار می رفت. کوشش رازی در فراگیری این زبان نتیجه داد و آگاهی او از متون یونانی به حدی رسید که شرحی بر لغات طبی یونان نگاشت.
رازی در زمینه پزشکی و مدیریت بیمارستانی ابتکارات و نوآوری‌های تازه داشت، تا آنجا که میتوان او را اولین کسی دانست که در 1000 و اندی سال پیش شرح حال و گزارش بیماری و تاریخچه آن را به منظور حفظ سابقه و تشخیص اولیه بیماری تهیه میکرد تا برای درمان و تداوای دراز مدت بیمار سابقه اطلاعاتی کافی در اختیار پزشک معالج قرار گیرد. خود وی تا پایان معالجه قطعی بیمار گزارش‌هایی مرتب از حالات او تهیه می‌دید. توجه او به این نکته اساسی موفقیت‌های او را در امر درمان بیماری افزایش می‌داد. از این گذشته وی روزانه کلیه حوادث و اتفاقات و مشاهداتی را که درباره معالجه بیماران قابل ثبت می‌دید ثبت می‌نمود و شرح بسیاری از این مشاهدات و حوادث را در کتاب الهاوی خود جمع‌آوری کرد. در حقیقت کتاب الهاوی او مجموعه‌هایی است از یادداشت‌های روزانه و شرح نتایج آزمایشات و تجربیات شخصی خود وی. رازی نخستین پزشکی است که تجربه و آزمایش را به طور اصولی در پزشکی وارد نموده است. پیش از او و همچنین در زمان او گفته‌های جالینوس و بقراط نزد پزشکان حجت بود و پزشکان جرأت مخالفت با دستورات آنها را در خود نمی دیدند.
اما رازی بر این روش سنتی پشت پا زد و با تکیه بر روش تجربی پژوهشی آنچه را که در آزمایش و تجربه صحیح به نظر می رسید انتخاب می نمود و بدین ترتیب مکتبی را در طب برپا نمود که مطابق اصول آن طب پیش از آن که علمی نظری باشد علمی عملی می گشت. استفاده از همین روش بود که وی را قادر ساخت تا به کشف علت و درمان بسیاری بیماری ها دست یابد. وی هر بیماری را به طور جزئی و خاص مورد مطالعه قرار می داد و نتیجه مطالعات خود را به صورت رساله هایی در می آورد که در آنها به تشریح همه جانبه بیماری و تفصیل و علائم بالینی و نیز روش های پیشگیری و درمان آن بیماری می پرداخت. در این قسمت از برنامه با هم به گفتگوی همکار گزارشگرمان با چند تن از پزشکان بیمارستان رازی تهران پیرامون اهمیت و جایگاه تلاش‌های پزشکی رازی در زمینه کشف و درمان دو بیماری مبتلا به جامعه یعنی سرخک و آبله توجه می‌کنیم.
دوستان عزیز شنونده، بحث در مورد بیماری‌های آبله و سرخک هست و ما هم اکنون در بیمارستان رازی هستیم. افرادی که در این گفتگو شرکت دارند خانم دکتر منصوری و آقایان دکتر فرنقی و دکتر سیرفی هست. اجازه بفرمایید که گفتگو رو با خانم دکتر منصوری آغاز بکنیم. ضمن تشکر از شرکتتون در این گفتگو، بفرمایید که خانم دکتر برای اولین بار در کدوم منطقه از دنیا بیماری آبله شناخته شد؟
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از محبت شما. آبله یه بیماری عفونی و بسیار خطرناکیه که اثری بیماری هاییه که برای سالهای پیش در دنیا شناخته شده و به نظر میرسه که اولین بار آبله رو در 1000 سال قبل از میلاد در چین میشناختن و همگیری های بیماری رو در سالهای 302 و 581 بعد از میلاد شرح دادن، ولی تا این زمان توصیف کاملی در مورد علائم بیماری نشده بود.
پس چه کسی اولین بار این بیماری رو توصیف کرد؟ آقای دکتر سیرفی شما جواب میدید؟
خواهش میکنم. به نام خدا، همجور که همکار محترم توضیح دادن، بیماری آبله یکی از قدیمی ترین بیماری هایی هست که اصولا بشر باهاش آشنا شده و باز توضیح دادند که از 10 قرن قبل از میلاد مسیح این بیماری وجود داشته و شواهدی هم به نفع وجود داشتن این بیماری وجود داره. از جمله در جسد مومیایی شده رامسس 5 در 1160 قبل از میلاد مسیح در حقیقت علائم تیپیک بیماری رو که همون وجود فرو رفتگی خاص رو صورت این جسد بوده نشون دهنده این که این بیماری از قبل وجود داشته. در مورد شناسایی قطعی بیماری و در حقیقت مشخص کردن این بیماری، ما میدونیم که در دوره در حقیقت باستان، در هند باستان گزارش هایی وجود داشته که از انتقال بیماری باز اطلاع داشتن، ولی اولین توصیف علمی آبله در حقیقت توسط پزشک ایرانی زکریای رازی حدود 1100 سال قبل عمل اومده، حدود قرن 4 هجری. و این مسئله اهمیت داره از این نظر اینکه به عنوان اولین پزشکی در دنیا که بیماری آبله رو به طریق علمی توصیف کرده در حقیقت مربوط به همین پزشک دانشمند ایرانی هست و این در حقیقت مسئله‌ایه که در کلیه کتاب‌ها در تاریخچه‌هاشون شما وقتی مراجعه بکنید می‌بینید که بیشتر دانشمندان دنیا در حقیقت اینکه رازی اولین در حقیقت بنیانگذار توصیف بیماری بوده رو همه بهش اعتقاد دارن.
بله خانم دکتر منصوری مثل اینکه میخوان توصیه بدن.
بله پیروه صحبت‌های همکارمون آقای دکتر سیرفتی، منم می‌خواستم بگم که توصیف زکریا رازی به حدی کامل بوده که تا زمان حالم فقط تغییرات جزئی در مورد علائم بیماری اضافه بر اون چیزی که زکریا رازی توضیح داده بود وجود داره.
آقای دکتر فرنقی شما خیلی ساکت نشستید، اگر ممکن هست بفرمید که چه کسی واکسن آبله رو کشف کرده و چطور متوجه این مسئله شد؟
همطور که همکاران من خدمتون گفتن، آبله تنها یک بیماری نبوده، یک فاجعه اجتماعی بوده و این فاجعه اجتماعی رو به حق دو نفر خیلی حق به گردن جامعه دارن. یکی اولین بار زکریای رازی بود که بیماری رو شرح داد، نفر دومی که حتما و قطعا و با سپاس فراوون بایستی اسمش در اینجا گفته بشه، ادوارد جنر، که در 1796 با توجه به این که کسانی که آبله گاوی داشتن در مقابل آبله انسانی یک مسئولیتی پیدا میکنن و با داستانی که براش پیش اومده بود و دیده بود، اومد واکسیناسیون رو که خود کلمه واکسن
داستانشو برای ما شرح میده.
بله دختر شیر دوشی رو دیده بود که چطور به واکسن آبله گاوی مبتلا شد و بعد مسئولیتی رو که از قبل میدونستن و داستان طولانی تریست و خود کلمه واکسن اصولا یعنی ماده گاو، از اینجا واکسیناسیون رو درست کرد و داستانی رو که یک روزی زکریای رازی با شرحش شروع کرده بود شاید با جنر با واکسیناسیون خاتمش بود.
خب اگر خانم دکتر و آقایون موافق هستند کمی در مورد بیماری سرخک صحبت کنیم و باز شما شروع بفرمید خانم دکتر منصوری و بگید که اولین بار چطور این بیماری تشخیص داده شد.
همونطور که در اوایل بحث متوجه شدیم، گویا بحث امروز راجع به پایه‌گذاران علم الابدان در واقع که مهمترینشون فیلسوف معروف ایرانی زکریای رازی. در مورد سرخک یک بیماری عفونی و بسیار مصریه که مثل آبله سالیان قبل شناخته شده بوده و اولین بار فیلسوف و پزشک بزرگ اسلام محمد زکریای رازی در قرن دهم بیماری رو تشخیص داده. زکریای رازی متوجه شده بود که بیمارانی هستند که دچار تب، آبریزش از بینی و پیدایش یک دانه‌های قرمزی بر روی بدن و قرمزی چشم میشن و این رو به عنوان یک بیماری مجزا کنار گذاشته بود و درمان‌های مخصوصی را برای بهبود این بیماران استفاده میکرد، تا اینکه بالاخره هویت این بیماری 7 قرن بعد در اروپا شرح داده شد.
بله خانم دکتر، مهمترین عامل تشخیص بیماری سرخک دانه‌های قرمز متمایل به بنفش رنگی هست که در دهان به وجود میاد. آیا رازی متوجه این مسئله هم بوده؟
همجور که فرمودین این دانه ها علامت تشخیصی بسیار مهمی بین سرخک و سایر بیماری های بصوری و عفونی هست و اینطور که من مطالعه کردم زکریای رازی هم به پیدایش این دانه ها در دهان بیماران مبتلا به سرخک توجه داشته و اونها رو هم در نوشته هاش گزارش کرده، ولی اسم خاصی برای این لکه ها در گزارشات زکریای رازی وجود نداره، تا اینکه بعدها دانشمند دیگری به اسم آقای کوپلیک این لکه ها رو شرح کامل تری داده و این لکه ها امروز به اسم خود آقای کوپلیک نامیده میشه.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر سیرفی بفهمید که ویروس سرخک چی هست و چه خطراتی برای اجتماع داره.
خواهش میکنم. در مورد ویروس سرخک باید بگم که این جزء یک دسته از ویروس هایی که انسان رو در حقیقت آلوده میکنه، یعنی مخزن اصلی ویروس فقط انسانه و ویروس قابلیت زندگی فقط در نسوج انسانی داره، ضمن اینکه البته میتونیم این ویروس رو به حیوانات و یا نسوج بدن هم برای کشت انتقال بدیم. مسئله مهم این هستش که این بیماری چون ویروسی هست قاعدتا درمان خاصی که نمیتونیم بگیم براش وجود داره. مسئله درمانی که امروز وجود داره فقط جهت جلوگیری از عوارض ثانوی میکروبی هست و عوارض دیگه مثل عوارض گوشی، عوارض در حقیقت ریوی، عوارض عصبی و سایر عوارضی که حدود 10 تا 15% موارد امروز با اونها روبرو هست. مسئله مهم و اهمیت قضیه مسئله پیشگیری هست، کمونی که در بسیاری از بیماری ها خصوصا بیماری عفونی اهمیت رول پیشگیری همیشه مشهوده. پیشگیری در حقیقت به وسیله واکسیناسیون هست و اگر بخواهیم در حقیقت دنیا رو کمونی که در مورد بیماری آبله هم ذکر کردیم راحت بکنیم از بیماری سرخک، مسئله در حقیقت پیگیری روش های واکسیناسیون هستش و این مسئله ما الان در کشورهای صنعتی در غرب میبینیم که به وسیله ایجاد بناهای صریح واکسیناسیون تونستن نسبت مبتلایان به سرخک رو بسیار بسیار پایین بیارن و در نتیجه عوارض ناشی از این بیماری هم به تب پایین خواهد آمد. و تو برنامه های سازمان بهداشت جهانی هم اونجوری که مشخص هست این هستش که باز ویروس چون در حقیقت بیماری سرخک عامل ویروسش فقط در انسان میتونه زنده بمونه و مخزن اصلش هم انسان هستش و دیگه در حقیقت یک حاملین سالم بیماری وجود نداره، واکسیناسیون کاملا میتونه موفقیت آمیز باشه و دنیا میتونیم بگیم که اگر برنامه ها درست پیش بره در آینده از این بیماری هم راحت خواهد شد.
بله خانم دکتر منصوری هم میخوان صحبتی کنم.
چیزی که من میخواستم به صحبت‌های آقای دکتر صرفی اضافه کنم اهمیت توصیف و بعد پیشگیری بیماری سرخک، برای اینکه سرخک البته نه به اندازه آبله ولی واقعا اونم از بیماری‌هایی که میتونه خانمان برانداز باشه با عوارض مهمی که داره و از اونجا که بیشتر بچه‌ها و جوانان به این عارض مبتلا میشن میبینیم که چقدر با شناخت بیماری و پیشگیری و واکسیناسیون میتونیم نسل آینده یک مملکت رو سلامت نگه داریم و جلوی عوارضی رو آقای دکتر فرمودن از جمله عوارض مغزی که خب بعدها عقب افتادگی های ذهنی میده یا عوارض چشمی یا گوشی و غیره رو به این وسیله بگیریم.
آقای دکتر فرنقی، در گذشته در جنگ ها چی از بیماری سرخک استفاده نمی کردن برای اینکه زودتر پیروز بشن؟
خیلی متشکرم. سرخک رو برعکس آبله در مملکت ما بیماری غریبه ای نیست، بیماری است که همه میشناسن. مادرای ما، پدرای ما بچه های سرخکی داشتن، بعضی هاشون تو همین جامعه بچه های سرخکی از بین رفتن و تا حالا ذکری نشد.
بله، بفرمید که با امکانات بهداشتی فعلی تا چه اندازه این بیماری جلوش گرفته شده؟
باز خوشبختانه در نسل فعلی که شما میبینید، نمیدونم شما بچه داشته باشین یا نه، سرخک رو خیلی کمتر از گذشته میبینیم. در قدیم میگفتن 90% بچه های زیر 10 سال در جوامع دنیای سوم حتما سرخک داشتن، در حالی که امروز ما خوشبختانه چنین نسبتی رو نمی‌بینیم و این دلیلش یکی بالا رفتن سطح آگاهی جامعه است، بالا رفتن سطح فرهنگ، توجه مردم به واکسیناسیون، تغذیه بهتره، محیط زندگی بهتره و با مجموع این عوامل می‌بینیم که حتما سرخک به طور قاطع کمتر از قدیم وجود داره.
از نظر رازی علوم تجربی و جمله پزشکی بر دو اصل بنیادی تکیه دارد. یکی اصل تجربه گرایی در پژوهش‌های مربوط به طبیعت و دیگر اصل ساده گرایی پدیده‌های طبیعت. وی این دو اصل را در همه پژوهش‌های خیش چه در پزشکی و چه در کیمیا مورد توجه قرار می‌داد. از این رو وی در مداوای بیماران از اصل ساده‌گرایی و تجربه‌گرایی استفاده فراوان می‌برد. اغلب معالجات وی را دستورهای غذایی تشکیل می‌داد. وی عقیده داشت که بسیاری از بیماری‌های جسمانی ناشی از سوء تغذیه است. بدین جهت به مسئله تغذیه بسیار توجه داشت و به همین علت تحقیقات جالب و مفصلی پیرامون تغذیه انجام داد. وی در رساله‌هایی که در این باره تألیف کرده است به مخالفت با جالینوس و یحیی بن ماسویه می‌پردازد و اشتباهات آنها را در این زمینه برملا می‌کند و اصول حفظ صحت و سلامت جسمانی را با استفاده از روش صحیح تغذیه یادآوری می‌کند. بنا به همین عقیده بود که استعمال داروها را زیان آور دانست و برای اولین بار این نکته را در تاریخ پزشکی ثابت نمود که افرادکاری در مصرف داروها باعث عدم نتیجه‌گیری صحیح در معالجه بیمار می‌گردد. بنابر این اعتقاد وی بیماران را حتی المقدور بدون تجویز دارو و در صورت ضرورت با داروهای ساده مداوا می نمود.
دقت و توجه او به مضرات دارو او را واداشت تا اثر داروها را در بافت‌ها و اندام مورد تحقیق قرار دهد. وی بسیاری از داروها را شخصاً بر روی حیوانات تجربه می نمود. بدین ترتیب وی از پیشگامان استفاده از حیوانات برای تجربه های آزمایشگاهی است. تلاش وی در این زمینه به کشف داروهای جدیدی منجر گردید. تجربه بر روی نوع تأثیر داروها به صورت ساده و مرکب باعث ابتکارات فراوانی در ساخت داروهای درمانی شد. در پی همین ابتکارات وی برای رفع سردردهای مزمن و بیماری سوزاک داروهای ساخت و داروهای مرکبی را به شکل مرهم برای معالجه بیماری پوستی و عفونی به کار برد و برای نخستین بار اصول معالجه با پادزهر را ارائه نمود. داروهای مختلفی که او خود موفق به ساخت آنها گردید در درمان بسیاری از بیماری‌ها مؤثر واقع شد. وی موفق گردید تا در بیمارستان‌هایی که خود ریاست آنها را به عهده داشت فارماکوبه یا داروهای مورد استفاده مخصوص بیمارستان تهیه کند. برای اولین بار در تاریخ علم پزشکی راضی از محصولات شیمیایی برای تهیه دارو جهت درمان بیماری‌ها استفاده کرده است و بدین ترتیب او از سردمداران کاربرد داروهای غیر گیاهی در علم پزشکی است.
شنوندگان عزیز، در این لحظه وقت برنامه ما به پایان رسید. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
روز دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوی.
شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو
با تخفیف ویژه
از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین
و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانواده تون حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام سلام آلیسیا، فقط 14 روز مونده تا جایزه حیرت آور آلیس. ببینم اعضای خانوادتون 14 تا مسئول فرستادن. فقط 14 روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، بلوشو بدم، کدومو بدم؟
دوستان عزیز، ساعت 11:30 است. ممنونیم از شما که همچنان با رادیو ایران همراه هستید. دوستان، خیلی از ما آرزوی داشتن یک زندگی خوب رو داریم، اما فقط بعضیامون میتونیم به این آرزو برسیم. به نظر میرسه یکی از راه‌هایی که میتونه رسیدن به این آرزو رو برای ما راحت تر بکنه، مطالعه کردن و افزایش سطح آگاهی هستش. سطح آگاهی در همه جهات مد